poi dimmi dal punto.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
صبح و
گفتگو.
طلوع خورشید عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد و من در این طلوع زیبا ایمان دارم تقدیر امروزمان به دست مقدر کننده مهربان به بهترین شکل رقم خورده است. بسم الله الرحمن الرحیم.
رفتن تو حرفات انگار مثل من خسته یه روزگاری، مشکل ما توی جای دیگه است، پس نگو خونه رو دوست نداری. روزای سخت‌تر از این گذشته، واسه چی این همه بیقراری؟ خوب نگاه کن که چیزی نمونده، حیف حالا بخوای کم بیاری. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، من و تو ریشمون اینجاست، الان وقت بریدن نیست. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، من و تو ریشمون اینجاست، الان وقت بریدن میشه. مثل بهار از زمستون، قلبی که کنده رو پس بگیریم، از غمی که برامون آورده بی هوا خنده رو پس بگیریم. آرزوها تو بشمر که باید، هرچی جامون در رو پس بگیریم. وقتی با هم بمونیم از امروز، میشه آینده رو پس بگیریم. ما هرچی رو میخواییم اینجاست، آره ایران واسه ما هست. نظر بازیت بده دنیا، تحمل کن خدا با ما. نگو اینجا جای موندن نیست، زیاد راهی تا رسیدن نیست، من و تو ریشم اینجا قدم.
صبحتون بخیر باشه، انشالله. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز 21 بهمن ماه 1399، 26 جمادی الثانی 1442 و 9 فوریه 2021 میلادی. امروز روز انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبار ستیزی هست. تبریک عرض میکنیم این روز رو و این اعیاد رو خدمت همه شما هموطنان عزیزمون، همراهان همیشگی صبح گفتگو. حتما همراه ما باشید، مثل هر روز، مثل تمامی روزهای هفته ها ما رو همراهی بفرمایید با ارسال پیامک، با تماس تلفنی، با پیامک در شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. البته 301035 هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست در رادیو گفتگو به همراه 27861035 تلفن ما در رادیو گفتگو. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نفرمایید که میتونید هم برنامه ها رو بشنوید هم با ما در ارتباط باشید. انشالله امروز با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. میخوایم یک سر بزنیم به بحث داروخانه ها، این که یک گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یک سری داروهای غیر مجاز از جمله متادون داره توزیع میشه. این رو حتما بررسی میکنیم ببینیم که چقدر راستی آزمایی میشه کرد، تا چه حد میشه صحت سقمش رو بررسی کرد. بعد هم میریم سراغ مؤسسات غیر انتفاعی، دانشگاه های غیر انتفاعی که بنا به یک سازوکاری تشکیل شدن، بنا به یک سیاست کلان و اهدافی تشکیل شدن، اما اینکه چقدر بر اساس این اهداف و این موازین دارن جلو میرن یا چقدر انحراف پیدا کردن و فاصله گرفتن رو بخوایم بررسی کنیم با حضور نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان متخصص این حوزه. یک سر هم در امتداد بحث خودرو میریم سراغ قیمتگذاری خودرو، بررسی میکنیم ببینیم قیمتگذاری خودرو توی بورس به کجا رسید، این همه وعده در این حوزه سرانجامش چه میشه. در نهایت هم شروع واکسیناسیون از فردا رو میخواییم به بحث بگذاریم، بررسی کنیم، ابعادش رو با هم بشنویم.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
صحبتون بخیر باشه، ساعت 7:08 هست. میخواییم بخش اول گفتگو امروزمون رو شروع کنیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سیامک افاضلی، پژوهشگر محترم صنعت دارو. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، حالتون خوبه انشالله. آقای دکتر، میخواییم بریم سراغ داروخانه ها. یک گزارش منتشر شد چند وقت پیش از قول ریاست سازمان غذا و دارو که توزیع حالا یک سری از داروهای غیر مجاز از جمله متادون توی داروخانه ها جریان داره و داره صورت میگیره. این که چه مستنداتی ارائه کردن رو حالا هنوز ما ندیدیم، متوجه نشدیم، اما اگر شما راجع به این موضوع مستنداتش میتونید صحبت کنید، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. داروهای مثل متادون و بوپرنورفین که برای ترک اعتیاد ازشون استفاده میشه و در پروتکل ترک اعتیاد ایران در حقیقت جز داروهای اصلی ترک اعتیاد هستن، مدتهای طولانی هستش که الان ما اینها رو داریم تولید میکنیم. خدمت شما عرض شود که متادون هم به صورت قرص هم به صورت شربت هستش و بوپرنورفین هم به صورت قرص هستش. اینها محل توزیع اصلیشون کلینیک های ترک اعتیاد بوده، یعنی به چه شکلی بوده؟ به این شکل که در حقیقت حالا شربت یا قرص متادون داده می شده از طریق دانشگاه های علوم پزشکی به کلینیک های ترک اعتیاد و اونجا پزشکی که در حقیقت بیمار حالا معتاد رو ویزیت میکرده خودش بر حسب به اصطلاح وضعیت بیمار دارو رو تحویل میداد.
بله.
خب ما طبق قوانین وزارت بهداشت صحبت بر این بوده که همیشه محل توزیع دارو داروخانه باید باشه و این که یک نفر خودش هم بخواهد ویزیت بکنه هم بخواهد دارو تجویز بکنه، خب این با پروتکل های وزارت بهداشت خیلی سازگار نیست.
البته این بحث طولانی بود، مدت ها بود این بحث مطرح بود که آیا مراکز باید دریافت کنند یا اینکه نه بریم داروخانه ها، و اگر قرار هست بریم داروخانه ها با چه سازوکاری قرار هست بریم به داروخانه ها، با چه شرایطی قرار هست تحویل داده بشه. این نکته بود که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ما یکی دو سال قبل هم راجبش مفصل صحبت کردیم.
بله،
اما اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر سید علی فاطمی هم به جمع ما اضافه شدن، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان ایران. آقای دکتر فاطمی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. ما در حال شنیدن صحبت‌های جناب آقای دکتر اهوازدی بودیم، پژوهشگر محترم صنعت دارو. آقای دکتر فاطمی بفرمایید که وضعیت عرضه متادون الان توی داروخانه‌ها آیا جریان داره یا نه؟
خیر متاسفانه، یعنی با وجود اینکه از شهریور امسال، یعنی از 29 شهریور ضابطه جدید سازمان غذا و دارو برای عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه‌ها ابلاغ شد، ولی هنوز این به داروخانه ها منتقل نشده به غیر از دو تا دانشگاهی در اونجا به صورت آزمایشی و پایلوت این کار انجام شده.
توی قانون اسمی از داروخانه برده نشده، یعنی اگر قرار هست که اصلاح بشود و این رویه عوض بشود باید دست توی قانون برد یا نه به عبارت خیلی بهتر باید قانون اصلاح بشود؟ برای این موضوع کاری انجام شده؟
بله، ببینید ما قدیمی‌ترین قانون که در رابطه با امور پزشکی و خوردنی و دارویی در ایران داریم قانون مربوط به سال 1334 هست.
بله.
بر اساس اون قانون تاکنون چندین آیین نامه تدوین شده که یکی از اونها آیین نامه مربوط به داروخانه ها هست.
بله.
در اون آیین نامه که عمری بالغ بر 60 سال داره به صراحت اشاره شده تنها محل عرضه داروها داروخانه ها هستن. بخشی از داروها هم تعریف شدن که داروهای تحت کنترل هستن. برای اون داروها هم عرض کردم که امسال ضابطه نوشته شده که فقط هم مشمول متادون یا بوپرنورفین نیست، بقیه داروهای تحت کنترل رو هم در بر میگیره. بر اساس این ضابطه تنها محل عرضه داروها هم جالبه که داروخانه ها دیده نشدن، یعنی هم بیمارستان ها داروخانه های بیمارستانی و هم مراکز ترفیع احتیاط هم دیده شدن، یعنی سه محل برای عرضه متادون هست. ولی با وجود این متاسفانه ما دیدیم اتفاقاتی افتاده، اعتراضاتی توسط این مراکز صورت گرفته که تا امروز این ضابطه
شما موافق عرضه در داروخانه هستید؟
100%.
با تعیین ضوابط، یعنی ضوابطش تعیین بشه بعد بر اساس اون در داروخانه.
در همه دنیا هم همینجوری هست. ما الان به نسبت جمعیت در دنیا بیشتری مراکز نگهداری اعتیاد رو داریم، MMP رو داریم. مصرف داروهای آگونیست در ایران به نسبت جمعیت در دنیا از همه جا بیشتر هست. ما اعتقاد داریم در این حدود 10 سالی که این کار به مراکز نگهداری اعتیاد واگذار شده یا MMT متاسفانه نه تنها اعتیاد کمتر نشده بلکه افرادی که وابسته به داروهای مخدر به جای مواد مخدر هستن تعدادشون بیشتر هم شده. دلیلش هم همینطوری که مهمان محترم برنامه فرمودن این هست که تجویز کننده و فروشنده دارو یک محل هست و این کاملا اشتباهه. هیچ دارویی رو نباید که پزشکی که تجویز میکنه حق فروش اون رو داشته باشه، چه داروی مخدر چه داروهای دیگه.
البته راجع به بعضی داروها داره این اتفاق هنوزم میفته. الان خیلی وقتا هستش که ما وقتی که به پزشک مراجعه میکنیم میبینیم که حالا به هر حال کسانی که تو حوزه بازاریابی دارو مشغول فعالیت هستن، حالا مثلا من خودم بارها، یعنی شاید بشه گفت ندرتن شده که این اتفاق نیفته، وقتی پیش پزشکم نشستم بازاریاب‌های شرکت‌های دارویی میان و انواع بروشورها رو تحویل میدن و حالا باشون صحبت میکنن، توضیح میکنن. طبعا همون دکتر با توافقاتی که صورت میگیره حالا منهای اصلا این صحبت همین داروها رو با همین برندها دیگه تجویز میکنه. الان فکر میکنم این مقدار ولو این که خلاف باشه ولی عرفه دیگه، الان داره صورت میگیره. حالا اینی که شما دارید میفرمایید حتما باید راهکار و سازوکارش هم بیان بشه. آقای دکتر احفاظی، ما صحبتای جناب آقای دکتر رو شنیدیم، آقای دکتر فاطمی رو. الان سوال من اینجاست، اگر بنا باشه که نگاه کنیم به صحبت‌های مخالفان، که مخالفان خیلی جدی و قدرتمندی هم داره این موضوع که در داروخانه عرضه بشه، چه مستند چه موضوعی رو میتونید بیان کنید برای اینکه به نفع این باشه که قانون برای عرضه در داروخانه اصلاح بشه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما الان خب به حال فقط بوپرنورفین و متادون نیست، ما داروهای مخدر بسیار زیادی رو داریم که اینها دارن به اصطلاح تولید میشن در داخل کشور، دارن توزیع میشن داخل کشور. نمونه بسیار بارز این داروها مثلا اکسیکودون هستش که داروی آگونیست بسیار بسیار قوی هم هستش، خدمت شما عرض شود که داره تولید میشه.
بله.
ما تا الان به اصطلاح کسی رو نداشتیم که به واسطه استفاده از اکسیکودون بخواهد به اصطلاح معتاد بشه. خب آیا این دارو داره کجا داره توزیع میشه؟ داره توی بیمارستان ها توزیع میشه یا به داروخانه های خاص داره توزیع میشه و فقط هم با نسخه داره توزیع میشه؟ ولی شما حتی یه دونه از این دارو رو نمیتونید شما توی بازار آزاد پیدا بکنید. ببینید، سیف از لحاظ ایمنی ایمنترین جایی که ما میتونیم دارو رو توزیع بکنیم، واقعیتش این هستش که داروخانه هستش، به خاطر اینکه برای این قبیل داروها شما الان داروهای تزریقی در حقیقت مخدر رو ما داریم، مثل مورفین، پتیدین. واقعا پیدا کردن مورفین و پتیدین خارج از در حقیقت چرخه داروخانه های بیمارستانی واقعا کار سختیه.
آقای دکتر، شاید قانونگذار نیتش این بوده که کسی این دارو رو دریافت کنه که وارد چرخه بازپروری بشود. شاید اگر این باشه شما وارد وادی دفاع میشید یا باز هم مخالف هستید؟
ببینید، باز هم من مخالف هستم. خب اگر که به اصطلاح قرار،
یعنی اگر قرار باشه که مثلا فرض کنید من نوعی که معتاد باشم و بیام همینجوری متادون رو حالا به حال با نسخه ولو دریافت کنم، ولی هنوز وارد اون چرخه حالا یا علمی یا اجرایی قانونی بازپروری نشدم، یعنی شاید زیر نظر پزشک نبودن رو قانون از این جهت در نظر گرفته، ممکنه این باشه؟
ببینید، در حال این هم هستش، منتهی قضیه یک واقعیت وجود داره، اونم این هستش که وقتی که به اصطلاح فردی میخواهد ترک بکنه، الزاماً خودش که نمیتونه بر حسب، یعنی داروخانه بدون نسخه نمیتونه به هیچ عنوان حتی یه دونه قرص بخواد بده، به خاطر اینکه برای این داروها روال بر این هستش که میباید معادل موجودی که به داروخانه تحویل داده میشه نسخه معتبر پزشک باشه و طبیعی هستش که پزشک برای این تیپ داروها به هیچ عنوان حاضر نیستش بیاد شهرت خودش رو خراب بکنه و بخواد نسخه علکی بخواد به کسی بده. و این داروها داروهای OTC نیستن که اصلا داروخانه بخواد
در دسترس باشن.
در دسترس نیست که کسی که مثلا میگه معتاد هستش بخواد ترک بکنه، بخواد بیاد مستقیم از داروخانه بگیره و به پزشک مراجعه نکنه. اصلا این امکان نداره.
نه به پزشک مراجعه نکنه، وارد چرخه بازپروری نشود.
حالا وارد چرخه بازپروری کسایی که توی کلینیک میرن الزاما وارد چرخه بازپروری نمیشن. خب خیلی از کلینیک ها هستن که به صورت محرمانه بیماران میگیرن، اینها به اصطلاح عملا در پروسه ترک قرار میگیرن بدون اینکه وارد چرخه بازپروری بشن.
بسیار عالی. من نکته آخر رو از آقای دکتر فاطمی بپرسم. آقای دکتر فاطمی، آقای دکتر شانه‌ساز نقل قول کردیم ازشون که گفتن داروخانه ها داره در متادون داره در داروخانه ها عرضه میشه. این رو به عنوان جنبندی ازتون میخوام بپرسم، صحبت پایانی، همچین اتفاق داره میفته الان؟ اگر نه پس این صحبت مبناش چی بود، یا اینکه شاید برداشت ما اشتباه هست؟
بله، من مطمئنم که این برداشت شاید برداشت صحیحی نباشه. ما فقط در دو دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همینطور به صورت محدود در دانشگاه قم این کار انجام شد، در به صورت عمومی هنوز در هیچ داروخانه این متادون عرضه نشده.
پس الان این چه اتفاقی صورت نمیگیره؟
نه متاسفانه، با وجود اینکه بعضی از داروخانه‌ها امکاناتش هم به وجود آوردن، یعنی در ضابطه‌ای که خدمتتون اشاره کردم گفته شده که باید فضای کاملا مستقل 12 متری با امکانات سیفتی نرم افزاری خاص به وجود بیاد، داره با وجود این عرض کردم هنوز داروخانه ها داده نشد.
پس اگر این اتفاق بیفته به لحاظ فیزیکی در داروخانه ها امکان خواهند داشت بعد از اصلاح قانون؟ یعنی اگر
همه داروخانه ها نمیتونن بعد ضابطه هم اومده، هم داروسازانی که آموزش خاصی رو گذرونده باشن
و همین که به لحاظ فیزیکی فضای
بله مناسب برای این کار فضا، مثل همه جای دنیا، در کانادا، آمریکا، اروپا.
متشکرم جناب دکتر فاطمی، نایب رئیس محترم انجمن داروسازان، ممنونم که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم.
خدا نگهدار. آقای دکتر عفاضلی، سپاسگزارم. ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی سلامتی دارم، با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، موفق باشید.
موفق باشید، خدا
نگهدار. قربان شما.
خب بریم سراغ اوضاع احوال دانشگاه های غیر انتفاعی، ببینیم که در دانشگاه های غیر انتفاعی چه اتفاقاتی افتاده و چه روشی داره صورت میگیره برای آموزش، و اینکه اصلا و اصولا چقدر این دانشگاه ها با موضوع و نیت قانونگذار برای تأسیس قانون دانشگاه های غیر انتفاعی مطابقت داره و همخوانی داره. جناب آقای حمیدرضا تقی‌پور، کارشناس محترم حوزه آموزش شورای عالی انقلاب فرهنگی، سلام، صبح شما بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیز. جا داره که در یه فجر من ابتدا تبریک عرض بکنم خدمت همه شما و همکاران محترمتون و مخاطبین عزیز. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. جناب تقی‌پور، بحث دانشگاه های غیر انتفاعی هست، مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی هست. این دانشگاه ها چند تا انتقاد بهش وارد شده. اول اینکه از اون اصول اولیه و نیات قانونگذار برای تأسیس دانشگاه غیر انتفاعی فاصله گرفتن. دوم اینکه این دانشگاه ها تبدیل شدن به هر حال به یک محلی که یک سری از افرادی که توی حوزه علم، حالا در دانشگاه‌های دولتی ما، رسمی ما، نمیتونن حضور پیدا کنن، به عنوان هیئت علمی مشغول کار میشن. حالا اصطلاح حیات خلوت گاهی موقع به کار میره، ولی ما اینجوری میگیم که یک سری افرادی که حالا به هر حال اومدن و عضو هیئت علمی شدن. و سومی که اصلا بستر مناسب برای آموزش ندارن، به ویژه تو این دورانی که ما الان داریم آموزش مجازی رو جلو میبریم. در خیلی از مدارس ما داره اتفاق میفته، اما دانشگاه‌های غیر انتفاعی ما دچار مشکل هستن. قبل از پاسختون، جناب حجت الاسلام و المسلمین، احمد حسین فلاحی سخنگوی محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم روی خط هستند. من سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب فلاحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، کارشناسان، عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. با اجازهتون ما صحبت اولیه جناب آقای تقی‌پور از شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بشنویم. جناب تقی‌پور در خدمتتون هستم.
بله، بله، سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقای فلاحی عزیز. بنده ابتدای صحبتم رو با این شروع میکنم. بحث شکل‌گیری مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی رو باید در قانون اساسی ردگیری بکنیم، در اصل 30. اونجا یه اشاره شده بحث آموزش رایگان که مطرح میشه که برای تحصیلات تکمیلی ما آموزش رایگان که در نظر گرفتیم باید تا سرحد خودکفایی کشور باشه و ما بقیه اون رو حالا در قالب مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی یا دانشگاه آزاد خلاصه به صورت پولی باید محقق بشه.
بله.
حالا اینجا دو تا بحث مطرح میشه. یه دونه بحث توسعه کمی این دانشگاه ها در قالب مؤسسات آموزش عالی غیر دولتیه و یه بحث توسعه کمیه. ببینید، ما مثلا در دهه 60 و 70 نسبت دانشجوهای رایگان، یعنی آموزش‌های رایگانی که ما برای دانشجو در نظر گرفته بودیم، خیلی متفاوت شده نسبت به الان. و مثلا اون موقع حدود مثلا 25 تا مؤسسه آموزش عالی تأسیس شده بود و با توجه به رشد 27 برابری دانشجو در کشور ما و از اون برم که ما تو قانون اساسی بحث تا سرحد خودشفایی رو داریم، خب به هر حال باید یک نسبت معقولی بین توسعه این دانشگاه ها باشه. ببینید الان مثلا آمار به این شکله که درصد دانشجوهای رایگان نسبت به دانشجوهای پولی خیلی متفاوت شده. الان 13.5% ما دانشجوی رایگان داریم و به طب 86.5%، حدود 87% ما آموزش‌های عالی رو در قالب مؤسسات غیر دولتی و دانشگاه‌های آزاد داریم ارائه میدیم. خب ببینید این نسبت غیر منطقی هستش. حالا من عرض کردم که بحث قانون اساسی ما تا سرحد خودکفایی رو که باید آموزش‌های رایگان رو ارائه بدیم. خب اصل شما قبول داریم که خب به هر حال مردم کشوری که ما نمیتونیم از تحصیل در آموزش عالی منع بکنیم و اساس این نوع مؤسسات خب منطقیه، پذیرفته است، در هم دنیا هم وجود داره. اما اینکه این توسعه کمی در چه حدی باید باشد، خب این نسبت معقولی نیست که به یک بار ما از 13.5% از مثلا فرض فرمایید
100% پیش بینی قانون،
مثلا ما 86.5% 87% آموزش های غیر دولتی در واقع آموزش های عالی رو به مردم در قالب پولی ارائه بدیم. تازه حالا منهای به تفکیک رشته باید چی باشه و نیاز چی باید باشه. من الان میخوام اینم من تکمیل این دفعه من عرض بکنم، این قسمتمو تکمیل بکنم. ما الان چون آمایش متاسفانه در این حوزه مؤسسات آموزش مؤسسات عالی نداریم، توسعه کمی مبتنی بر کسب سود یا کسب درآمد شده نه بر اساس نیاز کشور. این یه مسئله. حالا من ادامه بدن یا حاجی
اگر اجازه بدن من حاجی وارد صحبت بشن. جناب فلاحی، نکاتی که جناب تقی‌پور اشاره کردن رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم و یک نکته‌ای رو هم بنده اضافه کنم روش، اگر احتیاج به اصلاح هست حتما بفرمایید. بحث این که به نوعی به نظر میرسه که حالا با گزارشاتی که به صورت مکتوب و غیر مکتوب در حوزه مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دانشگاه غیر انتفاعی وجود داره، اینی که شاید بشه تعبیر کرد که یه مقدار رها شدگی وجود داره، انگار که اصلا نظارتی روش نمیشه. بحث زیرساخت هست، مشکل زیرساخت. حالا این که بحث اختلافی که با قانون اساسی داریم جناب تقی‌پور اشاره کردن یک بحث هست، بحث دیگه این هستش که چقدر در واقع میشه شهریه‌هایی که دارن دریافت میکنن رو تطابق داد با میزان خدماتی که دارن ارائه میدن، با توجه به اینکه اصلا خیلی‌هاشون هنوز زیرساخت ندارن، زیرساخت آموزشی ندارن، خیلی‌هاشون بر اساس اون اساسنامه‌شون مشغول فعالیت نیستن، شهریه‌ها رو هم که امسال افزایش باز دادن. این نظارت کجا هستش؟ آیا نظارتی روی طبیعتاً راجع به نظارت مجلس صحبت نمی‌کنیم، اما نظارت آموزش عالی وزارت خونه رو می‌خوایم بپرسیم، آیا نظارتی وجود داره روی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی؟
خب اشاره خیلی خوبی داشتید هم شما و هم جناب تقی‌پور که تقریبا تعبیر شما که رها شدگی تعبیر فکر میکنم درستیه. من حتی بیشتر از این عرض میکنم که اینجا ما یه تعارض منافع داریم در دوره های مختلف.
بله.
شما این متصدیان مرکز آموزش غیر انتفاعی کیا هستن؟
بله.
خیلی از همین وزرایی که اومدن رفتن الان خودشون دانشگاه غیر انتفاعی دارن. شما چه انتظاری داری که اینا خلاف قانون اساسی پیش نره یا شهریه افزایش پیدا نکنه یا بخوام به زیر ساختا توجه بکنن؟ ما متاسفانه الان تو این زمینه ببین تو این چند وقته چند تا بخشنامه در دفاع از مؤسسات غیر انتفاعی صادر شده، بعضیش هم شاید غیر قانونیه. همین اخیراً در واقع بخشنامه صادر شد که مثلا گرفتن دانشجو دکترا در دانشگاه دولتی این شرایط داره، مثلا دو تا استادی ها دقیقی دانشیار، ولی در مؤسسات غیر انتفاعی در واقع غیر دولتی اونجا حتی با حق و تدریس هم میتونن دانشجو دکترا بگیرن.
معنی
استاده همه رو هم در بودن. من فکر میکنم خب این قضیه همونطور که اشاره کردید مثلا رها شده و هر کس اومده هر دانشگاهی رو زدن، چند نفری یه نفری، خیلی از این هم خب افرادی بودن که خودشون صاحب نفوذ بودن. از طرف دیگه
قبول داره این موضوع نظارت رو هم سخت میکنه، یعنی اینکه ما مثلا تو دانشگاه های دولتی، حالا جناب تقی‌پور هم اشاره کردن، من میخوام یاد دوران دانشجویی خودمون بیفتیم، ما مثلا انواع انجمن های دانشجویی داشتیم، حالا هر کدوم از این انجمن ها فراخور تأسیسشون مطالبات داشتن، مثلا بسیج دانشجویی مطالبات خودشو داره، انجمن اسلامی مطالبات